در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هابیلیان، نوشته شهلا دباغی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: صفا آقاجانی، مهدی نمینی مقدم، احمد ایرانی خواه، مینو جبارزاده، بهرام سروری نژاد، سینا نیکوکار، عباس شادروان، محمد پور حسن. کارگردان: مجید حمزه. گوینده: احمد گنجی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت چهارم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. در سه قسمت گذشته با دکتر ناصر کیانی و همسرش طاهره آشنا شدید. ناصر که دکترای جامعه شناسی داره، برخلاف میل همسرش، به خاطر قولی که به کوین داده، پیشنهاد او رو برای تأسیس یک مؤسسه تحقیقاتی در یکی از کشورهای خلیج فارس میپذیره. ناصر چهار تن از دانشجویانش امید، سهیل، میلاد و سریا رو که همسر میلاده برای همکاری انتخاب میکنه و با اونا جلسه ای میذاره. هر چهار نفر اونا خوشحال از همکاری با استاد کیانی، رضایت خودشونو برای شرکت در پروژه تحقیقاتی اعلام میکنن. کیانی به اتفاق همسرش در خارج از ایران با کوین ملاقات میکنه و متوجه میشه که کوین بهترین امکانات رفاهی رو برای او و تیمش فراهم کرده تا اونا با خیال راحت تحقیقاتشونو که درباره اعمال خشونت و ترور در کشورهای منطقه است به انجام برسونن. اما مدتی بعد با پیدا شدن میکروفون و دوربین در خونه ناصر، طاهره که از اولم نظر مساعدی نسبت به کوین نداشت، بدبین تر میشه. حالا با هم ادامه داستان رو میشنویم.
پروازی بچه ها نشست.
عجله نکن، تا بیان بیرون حداقل یه ساعتی طول میگشه.
ناصر دلم برای بچه ها خیلی تنگ شده.
حالا خوبه خیلی نگذشته.
تو بگو یه روز دلم برایشون پر میکشه. پاشو بریم پشت شیشه.
یه دقیقه بشین روی صندلی.
میخوام تا بچه ها اومدن چشمشون به ما بیفته، نه بعد تو فرود به احساس غریبی کنم.
گفتم که تا بارشون تحویل بگیرن زمان.
برو صحبت کن ببین میتونیم بریم اون بره گه.
طاهره خانم با شما لطفا بشین.
تو هم برای حد زدن وقت گیر آوردی.
باید تو قبل از اینکه بچه ها برسن با هم حرف بزن.
خب بگو. میشه
تو واقعا میخوای بچه ها رو از فرودگاه برداری ببری هتل؟
آره، تازه خیال کردم تو هم قراره با همون بیا.
طاهره فکر نمی کنی یکم زیادی داری حساسیت نشون میدی؟
تو داری به من خورده میگیری ناسه.
موضوع اونقدران پیچیده نیست
ناسه. تو حواست هست داری چی میگی؟
آره خب قبول، یه اتفاقی افتاده.
اتفاق؟
بابا ما تو خونمون بساط استراق سم پیدا کردیم
و دوربین مخفی؟
حتما یه دلیلی داشته.
قطعا یه دلیلی داشته.
خب
اما اون دلیل هرچی که بوده میتونه تو رو راضی کنه؟
من با کوین تماس گرفتم.
همه یه آتیش از گروه اون بالا میشه مگه نه؟ مگه نه ناصر؟
اون به کل اظهار بی اطلاعی کرد.
چی ات گفته؟ توقع داری بهت بگه کار ما؟
نه طاهره جان، منم حدس میزنم کار اونا نیست.
پس کار چیه؟ ها؟ ها؟ جایی نگفت اگه کار اونا نیست پس کار کیه؟
گفت تلفنی نمیشه راجع به این موضوع حرف زد. برای فردا شب یه پرواز گرفته که بیاد اینجا حضوری مسئله رو روشن کنه.
من که باورش نمیکنم.
چیز جدیدی نیست
ناصر، تو طرف اونی؟
برای چی باید از کوین طرفداری کنم؟ من فقط میخوام حقیقت روشن بشه، بدون پیش‌فرض، به دور از بدبینی.
من بدبینم و پیش‌فرض دارم؟
آره خودت میدونی منظورم چیه.
و تا کی باید زیر دین اونا بمونی؟
تا هر وقتی که احتمال دستگیری تو از طرف پلیس بین‌الملل وجود داشته باشه.
من واقعا تقصیری نداشتم.
کاش که من قاضی دادگاهت بودم عزیزم.
خودم به اندازه کافی دارم میکشم.
طاهره جانم، من نمیخوام مدام خاطره های تلخمون رو یادآوری کنم، اما خواهش میکنم تو هر یکم بیشتر شرایطمون رو درک کن. ما به کوین مدیونیم.
توی همه اتاقای محل سکونت ما میکروفون کار گذاشته بودن. زندگی خصوصی ما داره با دوربین ضبط میشه.
پس اجازه بده من حلش کنم.
مگه راه دیگه هم هست؟
خواهش میکنم به بچه ها چیزی نگو که ذهنشون در نکشه. همین تغییر مکان به اندازه کافی برای اون دوتا بچه به سن و سال اونا سخت هست.
ما دختر داریم ناصر، تو رو خدا بذار بچه ها از این بازی دور بمونن.
تو حتی به منم نمیتونی اعتماد کنی؟
فقط اجازه بده ما بریم هتل. حداقل تا وقتی که با کوین حرف بزنی و علت این ماجره ها رو بفهمی.
خیلی خوب باشه، الان که بچه ها سرکلشون پیدا میشه
فقط این شب.
خیلی خوب باشه، سر ورزتو بردن بلنشو تا دیر نشده بریم پیش فازشون.
ببخشید دیر کردم، داشتم با استاد تلفنی حرف میزدم.
چی؟ نمیاد مؤسسه؟
گفت شما جلسه رو شروع کنین تا من برسم، بچه‌هاش از ایران اومدن، یکم درگیر بود.
من حرفامون رو صورت جلسه میکنم که استاد بعدم بخونن در جریان باشن.
عالی.
کی گزارشش رو شروع میکنه؟
من.
گوش میدی؟
میخوام با یه سوال شروع کنم.
بفرما اونجا.
چرا یه کارفرمای غربی باید زیر بار تامین مخارج پروژه‌ای بره که دست آخر شرش دامن خودشو بگیره؟
امید، فکر کنم بخش مربوط به تو تحقیق راجع به ریشه‌های انگیزشی ترور در خاورمیانه بود، درسته؟
خب آره، این فقط یه تیتره.
نه نه نه، اینجوری که نمیشه، بالاخره استاد تقسیم وظیفه کرده.
منم در روند پژوهشم به یه چیزایی رسیدم.
به هر حال نباید اینجوری بشه که برای جذابیت موضوعی حاشیه‌ای تیتر اصلی فصل‌بندی رو فراموش کنیم.
میلاد چرا نمیذاری امید حرفشو بزنه؟
برای اینکه هنوز هیچی نشده، معلومه که آقا هوس کرده حال کارفرمامونو بگیره.
من که هنوز چیزی نگفتم.
تو از اولش ساز مخالف کوک کردی. امید، اگه واقعا اینقدر به کار کردن تو این پروژه مشکوکی، چرا همین الان یه نامه استعفا نمی‌نویسی و برنمی‌گردی ایران؟
ببین آقای محترم، جناب عالی تعیین نمی‌کنی که من میتونم اینجا بمونم یا نه.
بچه‌ها چتونه؟ چتون شده شما؟
من فکر می‌کنم بدون حضور استاد کیانی نمی‌تونیم یه جلسه ساده رو برگزار کنیم، بهتر صبر کنیم خودشون بیان.
آخه نگاش کنی، تو رو خدا نگاش کن، من هنوز هیچی نگفتم، داره چپه میگیره.
من میدونم دیگه، تو می‌خوای اونقدر چوب لو چرخ این پروژه بذاری تا نون هممون آجر بشه.
بس کن دیگه.
تو باید به عنوان همسرم طرف منو بگیری سرای خانم.
چرا داری مسئله رو شخصی میکنی تو؟
بچه ها مگه جنگه؟
با امید شروع کرده.
حساب دو تا چهار تاست.
چهار تا یعنی کارشکنی.
بس دیگه.
خیلی خوب، خیلی خوب. قبول، قبول. من بد شروع کردم.
آره.
اما صادقانش اینه که خوشبختانه یا متاسفانه در روند تحقیقات به یه سری مدارک برخوردم که نشون میده ریشه خیلی از ترورها خارج از منطقه بوده و هست.
بفرمایید.
میلاد ساکت شو، بذار امید حرفشو بزنه.
باش چش.
من خیلی اتفاقی یکی دو نفر رو پیدا کردم.
خب.
شخصیت هایی که با سند میتونن ثابت کنن که چند تا از ترورها کاملا از خارج منطقه هدایت شده بوده.
یعنی واقعا همین
هی
عارف خان.
های کوالیتی دارجلینگ تی فرام ایندیا.
اوه ثانکیو ثانکیو
ثانکیو عارف خان.
ثانکیو
انجوی یور تی.
ثانکیو. خب داشتی میگفتی اون
سب کن اولین بابا بره بیرون بعد.
بابا این بنده خودگی یک کلمه فارسی حالیش نمیشه.
آخه تو از کجا انقدر مطمئنی میلاد؟
خیلی خب باشه، و الان بهت ثابت میکنم.
ببین
میلاد،
میلاد
تا حالا کسی بهت گفته بود خیلی گنده دماغی گنده بک؟
میلاد
گمبو.
خیلی خوب
ببینی همی وقتی فارسی حرف بزنی نگاش نکنی حتی نمیفهمه با اونی. یه جک سلمانی نشون نمیده که
خب اگه فیلمش باشه چی؟
ای خدا ای خدا، آخه توهم تا کجا؟ بابا یکم جنبه داشته باش.
بله.
If you need anything else, please feel free to contact chef.
Good job عارف خان.
بله بله.
Thank you.
گفتم بچه همه شاکی میشه، هممون رو از دم کتک میزنه.
اگه میفهمی چی بارش کردم منو کشته بود.
اما من به این بابا یعنی عارف خان خیلی شکرم.
امید اصلا همین حرفا رو میزنی که بهانه دست میلاد میدی شهر به پا کنه دیگه.
بفرما.
ببین سهیل، خب من مطمئنم این یارو عارف خان رو وزیر میسایی ما رو میگرده.
خب بابا معلومه دیگه، مستخدم شرکته، باید هر روز نظافت کنه
تا حتی توی کشه هامون.
سرای خانم آقا سهیل تحویل بگیریم.
من همیشه در کشه همو قفل میکنم، مطمئنم قفلش هر روز دستکاری میشه.
خیلی خب بس دیگه، بالاخره گزارش کاراتو میگی یا نه؟
حرف از دوتا رابط زدی. خب بقیهش
نمیذاره که این میلاد.
خب
بچه ها، روند این پروژه اونجوری که در ظاهر به نظر میرسه نیست. البته من هنوز مطمئن نیستم، اما فکر میکنم کل این جریان یه فرمالیته حسابیه برای گمراه کردن اذهان عمومی. در واقع نتیجه این تحقیقات قرار نیست واقعیتو بگه.
برای چی؟
خب معلومه سهیل جان، چون هیچ جریانی تیشه به ریشه خودش نمیزنه.
امید اینقدر این حرفو نپیچون دیگه بابا، واضح روشن صحبت کن.
خب خب باشه باشه. اگه تالا خودتون متوجه نشدین میگم. ببینید ما قرار نیست نتایج واقعی حقایقمون انتشار بدیم. چرا؟ چون بلکه باید اون چیزهایی رو که سرمایه گذارانمون ازمون میخوانو بگیم. ما نمیتونیم بگیم ترور و وحشت در منطقه خاورمیانه نتیجه سیاست و خواست بعضی از قدرت‌های غربیه.
خب اگه برای این مواردی که میگی دلیل داشته باشیم چرا نشد؟
خب روشنه، چون گفتن این مطالب دلخواه کارفرمای محترم ما نیست. اصلا تو اگه میتونی قبول کنی سفارش دهنده های این پروژه حسن نیت دارن، این کارو بکن. آره این کارو بکن، خوشحالت.
معلومه که حسن نیت دارن.
میشه لطفاً دلایلتو بگی؟ آخه تو چی ازشون دیدی که اثبات حسن نیتشونه؟
یعنی تو خودت همه اینا رو نمیبینی؟ نمیبینی واقعا؟ بهترین محل برای کار در اختیارمون گذاشتن، آپارتمان های خوب، حقوق مناسب.
میلاد اینایی که تو گفتی رفاهیات، نه نشانه داشتن حسن نیت.
از نظر من فراهم کردن این رفاهیات برای ما نشون دهنده حسن نیت شده.
اما میلاد خان از نظر من همه اینا نشون دهنده بهایی که اونا حاضرن برای خرید ما بپردازن. چرا اینقدر ساده ای تو؟ اونا فکر میکنن قیمت ما به اندازه این رفاهیات مسخره است.
تو میفهمی چی داری میگی؟
ظاهرا که برای خریدنمون تلاش زیادی هم لازم نداره.
صبر کن یه لحظه، آروم باش امید جان، آروم. اصلا ما به کنار، خود استاد هیچ وقت وارد همچین بازی نمیشه.
آخه کل قضیه بیشتر از یه چیدمان ساده نمیتونه داشته باشه.
حالا نوبت شک کردن به استاد شد. آره
در نمیدونم. خب شاید استادم مثل ما بیخبره.
همه بیخبرن، فقط تو خبر
داری. چرا پاشدی میلا؟
من ترجیح میدم این مسخره بازی رو همین الان متوقف کنی.
ظرفیت نداری دیگه.
خود استاد باشه و امید درباره بقیه کشفیاتش صحبت کنه.
خب ببین منم با حضور استاد موافقم، چون اینجوری فقط داره به ما توهین میشه. به هممون.
ببین سوهیل، من قصد توهین کردم به کسی رو ندارم.
اما کردی. داری به شعور تک تک ما و استاد توهین میکنی.
اینجوری خیلی بد میشه.
خب بذارید بیشتر براتون توضیح بدم، خواهش میکنم.
بعدم باید برای استاد توضیح بدی.
میلا بابا
چرا اجازه نمید من حرفمو تموم کنم؟ شما میدونین تعداد افرادی که ظرف 35-6 سال گذشته فقط در ایران ترور شدن نزدیک به 17,000 نفره؟
واقعا؟
بله واقعا.
اون وقت تو این چند روز به این نتایج رسیدی؟
دقیقا. رسیدن به این نتیجه زیادم سخت نیست، فقط کافیه تو اینترنت یه سرچ انجام بدی، بعدم با مؤسسه‌ای که داره درباره شهدای ترور تو ایران کار پژوهشی انجام میده تماس بگیری.
ببینم یه مؤسسه توی ایران داره یه همچین کاری میکنه.
آره اسمش هم مؤسسه هابیلیانه.
هابیلیان
نتیجه یه سری از تحقیقاتش هم چاپ کرده. اینا.
تو از کجا میدونی هرچی که اونا ادعا میکنن درست؟
من نمیخوام از کسی جانبداری کنم، اما به نظرم استادم باید باشه.
خب منم موافقم.
ببین گوش کنید، بهتون ثابت میکنم که این یه دامه به همه تون، حتی به استاد. زودتر از چیزی که فکرشو بکنید.
ببخش منتظر موندی، بعد از اون پرواز طولانی حتما باید دوش میگرفتم.
خواهش میکنم.
چیزی سفارش دادی؟
فقط یه لیوان.
شام امشب مهمانی من، میگوهای این هتل حرف.
من نیومدم برای تفریح.
قرارم نیست تفریح کنیم، اما تجربه ثابت کرده شکم گرسنه پدر و مادر نمیشه.
من گرسنه نیستم.
پس من برای تو سفارش میدم. گارسون،
I am at your service.
Two special seafood dishes.
Would you like anything for drink?
Just water.
Thanks. Just water, please.
Yes, water.
تلفنی که خیلی از دستم شکار بودی.
همون موقع هم علتشو بهتون گفتم.
میدونم باور نکردی، اما من هم به اندازه تو از این اتفاق متحیل شدم.
این آپارتمان شما برای ما تهیه کردم، با وجود اینکه خانمم خواسته بود که مستخدم استخدام نکنیم، هر روز صبح من برای میزدم.
من تاکید کرده بودم فقط مواقعی بیان که شما منزل نباشین.
چه فرقی میکنه؟
فکر کردم شما باید انرژیتون رو برای موارد مهمتر ذخیره کنید.
توی محل سکونت من میکروفون کار گذاشتم، تمام اتاقا دارن با دوربین مخفی کنترل میشن، خانواده هم هیچ محیط شخصی برای خودشون ندارن.
اونا کارشون رو خوب بلدن. اونا؟ همونایی که شما رو زیر نظر گرفتن.
من که دارم دیوونه میشم.
این بساط توی مؤسسه هم پهنه؟
نمیدونم، من مؤسسه رو نگشتم.
حتما هست. وقتی شما رو تو خونتون زیر نظر گرفتن، دیگه کنترل مؤسسه که امر معمولیه.
بچه‌ها
نگران نباش، ما احتمالش رو میدادیم.
چه احتمالی کوین؟ داری از چی حرف میزنی؟
توی این مدت راننده‌ت هم مواردی رو به من گزارش داده بود.
راننده؟
نگران نشو، من بهش گفتم که چون شما توی این کشور غریبین، خیلی حواسش بهتون باشه و اگر به مورد مشکوکی برخورد به من اطلاع بده.
پس بی خود نبود که همسرم نسبت به اونو آدم.
البته که زنها شامه قوی دارن، اما در این حال نباید ذهنمون رو به فضای وسواس‌گونه اونا بسپاریم، وگرنه باختیم. راننده شما قبلا برای یه شیخ عرب کار میکرده و همسران اونو این طرف و اون طرف میبرده. همه ما میدونیم که یه شیخ چطوری از همسراش مراقبت میکنه. اینم از بشقاب دریایی ویژه ما که سفارش داده بودیم. بالاخره آماده شد. آمریکا که هستم واقعا دلم برای این غذا تنگ میشه.
تنگ از این تقریبا مطمئن بودم کنترل همه چی دست شما هست. داشتم خودم راضی میکردم که با حجم سرمایه گذاری که روی یه تیم جوان کردیم این توجیه پذیره که میخواین همه چی دست شما.
حتی استراحتگاه خصوصی شما رو؟ شما ما رو چی فرض کردیم؟
پس اگه کار شما نیست کار کی میتونه باشه؟
چیزایی رو که بهت میگم پیش خودت نگه دار، فقط یه احتماله اما ممکن.
خیلی خوب بگه بشنفم.
چند مرتبه ای رانندت از موارد مشکوکی که ماشین تو رو تعقیب میکردن به من گفته بود. البته مورد مهمی نبوده، چون به محض اینکه اونا متوجه می شدن راننده داره سعی می کنه که اطمینان پیدا کنه، تعقیب کننده ها به قول شما فلنگ رو می بستن.
خب
یکی دو مورد هم در روال تأسیس مؤسسه بود که خب اونا هم ظاهرا راه به جایی نبرده بودن
و من از همش بی خبر بودم.
در کشورهای حاشیه خلیج فارس تا حدود این عکس‌العمل‌ها طبیعیه. وقتی می‌بینن که فرد یا گروهی با سرمایه زیاد وارد این کشورها میشن، خب نمیتونن بی‌تفاوت باشن و اعتماد کنن. از طرف دیگه سرمایه گذاری ما برای پروژه تحقیقاتیه که یک جورایی با حقوق بشر در ارتباطه.
خب
خودت خوب میدونی که بیشترین موارد مشهود عدم رعایت حقوق بشر توسط حکومت‌های این منطقه خاص جغرافیاییه.
یعنی ممکنه کار سازمان امنیت شکل نشینه باشه؟
اگر منظورت دقیقا میکروفون و دوربین مدار بستن؟ خیلی
خواهش میکنم که بیم واضح حرف بزن، پاک منو گیج کردی.
تا قبل از این مورد من هم فکر میکردم که تحت یک کنجکاوی معمولی از طرف سازمان امنیت اینجا هستیم و تا چند وقت دیگه بهمون اعتماد میکنم. اما حالا
چی؟ چرا چیزی نمیگی کوین؟
احساس میکنم قضیه برمیگرده به وزارت اطلاعات ایران.
چرا این حرفو میزنی؟
به سادگی قضا سرد شد.
مگه ما داریم چی کار میکنیم که سازمان اطلاعات ایران باید دخیل بشه؟
شما هیچی، اما به خاطر موضوعی که دارین روش تحقیق میکنین اونا حق دارن که احساس خطر کنن.
ولی من هیچ کار غیر قانونی نمی کنم.
نظر توه،
این یه پروژه بین المللی.
حالا بیا و اثبات کن.
سرم داره میترکه.
نگران نباش، خوشبختانه شما در ایران نیستید و اینجا هست، توی کشوری که زیاد هم میونه خوبی با سازمان اطلاعات و امنیت همسایه قدرتمندش نداره. یعنی اینکه سربازان گمنام اینجا قدرت مانور زیادی ندارن. در حال شک نکن که همه اون مواردی که تو و خانومت از چشم ما میبینیم به احتمال زیاد کار اوناست. اما چی؟
یه جوری برام قابل باور نیست که کار گذاشتن میکروفونا و دوربینا.
ببین ناصر جان، این سر نخ یا باید به هموطنهای خودت برسه یا به ما، اما مطمئن باش که کار ما نیست. بدونی چرا؟ چون من میگم کار ما نیست، چون نتیجه تحقیقات شما برای ما روشنه. خیلی خوب میدونیم که یکی از کشورهای منطقه به صورت برنامه ریزی شده با تروریست ها همکاری میکنه.
اگه شما این اطمینان رو دارین برای چی خواستین که ما تحقیق کنیم؟
لازمه.
و چرا؟
خودت چی فکر میکنی؟
من چیزی نمیدونم.
نتیجه تحقیق گروه شما که همه تون جامعه شناسان ایرانی هستین به خوبی میتونه ادعای ما رو ثابت کنه.
و اگه نتیجه غیر از انتظار شما باشه؟
امکان نداره، مگر اینکه شما رو با ارعاب و تهدید مجبور کنن نتیجه تحقیقاتتون رو عوض کنید.
نه امکان نداره، هیچ کس نمیتونه منو گروه همون مجبور به عوض کردن نتیجه تحقیقات.
مطمئنم همینطور، اما برای آسودگی خیال بیشتر هممون از پلیس اینجا درخواست میکنم تا جمعه همین هفته میگم مؤسسه و آپارتمان هاتون رو از هر وسیله ی جاسوسی پاکسازی کنید. تو فقط سعی کن خانواده و تیمت رو برای چند ساعتی ببری بیرون از شهر، یا براشون ترتیب یه گردش شهری رو بدی. مثلا شاید به بهانه جشن پایان فاز اول پروژه
لازمه.
برای اینکه به وحشت نیفتن بهتره بی سر و صدا جلو بری.
باشه سعی میکنم.
خیلی خوب دیگه، این قیافه مغمومو از خودت دور کن. میدونی تعجب من از چیه؟
چی؟
این که چطور یه بشقاب پر از غذای دریایی درست زیر دماغته و تو فقط جرعه جرعه آب میخوری.
معذرت ولی واقعا اشتباه نکردم.
با پس زدن این غذا اشتباه بزرگی رو مرتکب شدی.
شنوندگان عزیز، تا قسمت بعدی این نمایش خدا یار و نگهدارتون.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گذری در دنیای قصه ها با حکمتانه. انوشیروان و پیرمرد کشاورز، حکایتی کهن. روزی انوشیروان سوار بر اسب با همراهان بسیار عازم شکارگاه بود. راه اونا از دهی می گذشت که پیرمردی رو دیدند فرتوت و تکیده که با دستان لرزان و پشت خمیدش در حال کاشتن درخت گردویی بود. انوشیروان به او گفت: تو که موهات مثل شیر سفید شده و چند روزی بیش زنده نیستی، چرا درختی بکاری که 10 سال دیگه میوه و ثمر میده؟ پیرمرد جواب داد: یک دلیل برای کاشتن درخت بسه، و اون هم این که تا زنده ای باید کاری انجام بدی و بیکار نمونی. همونطور هم که دیگرانم بیکار ننشستند و برای ما درخت کاشتند و خودشون از دنیا رفتند. تا زنده ایم باید به دیگران بهره برسونیم. دیگران کاشتند و ما خوردیم. ما بکاریم و دیگران